سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا دیروز در سخنرانیش در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد وضعیت حقوق ابتدایی بشری در سراسر جهان به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای بایدن گفت حقوق بشر اساس همه آنچه است که می خواهیم و دست آوریم.
امروز در 2022 آزادی های اساسی در مناطق مختلف جهان در معرض تهدید قرار دارد و از تخطی ها در شنجن و نیز گزارش مفصل کمیشنر عالی ملل متحد گرفته تا سرکوب وحشتناک در برابر طرفداران دموکراسی و اقلیت های قومی توسط رژیم نظامی برما تا سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط رژیم طالبان گزارش داده می شود.
آقای بایدن همچنان روی لزوم تقویت امنیت غذایی در جهان، مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماری‌های ساری و جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهان تأکید کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره در گزارش تازه‌ای که 21 سپتامبر منتشر شد گفته که تا ماه نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری بشری قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که امروز آخرین روز دور هشتم کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. دکتر شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
هدف ما در این کمپاین به اندازه 9.9 میلیون طفل افغان است که انشاءالله واکسین خواهد شد.
زمان ارقام دقیق را در مورد تعداد اطفال که در جریان این کمپاین واکسین شدند ارائه نکرده. افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور جهان هستند که بیماری پولیو در آن از بین نرفته و بر اساس معلومات وزارت صحت عامه طالبان در سال جاری دو واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا و کنر ثبت شده. پولیو بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها با واکسین میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از محکمه خاص سازمان ملل متحد خواسته که روسیه را بر مبنای عدالت مجازات کند. زلنسکی این خواست را دیروز در سخنرانی ویدیویی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. چند ساعت قبل از این اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در این نشست گفت که مسکو بی‌شرمانه اصول اساسی را نقض کرده. پس از اعلام طرح رفرندوم در مورد ادغام 4 منطقه اوکراین با قلمرو روسیه انتقادات از مسکو افزایش یافته. طرح این رفرندوم به طور گسترده محکوم شده و مقامات غربی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند. بیش از 1300 تن در جریان تظاهرات ضد جنگ در روسیه دستگیر شدند. پس از صدور دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام بخش از نیروهای ذخیره این کشور به جنگ در اوکراین، دیروز در 38 شهر روسیه تظاهرات صورت گرفت. اکثر افرادی که دستگیر شدند در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند شهر بزرگ دیگر به شمول سن پترزبورگ بوده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که به کمکهای عاجل بشری نیاز دارد. یوناما می گوید که افغانستان به یک چارچوب روشن برای حفاظت از آزادی رسانه ها نیاز دارد.
خبرنگاران از کار در افغانستان میترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
اعتراضات در ایران به خاطر کشته شدن مهسا امینی وارد ششمین روز آن شد.
آخرین اخباری که ما در دست داریم این که شب گذشته بیش از 80 شهر صحنه تجمعها و اعتراضات خیابانی معترضین بود.
شماره از بیجا شدگان از ولایت پنجشیر هم میگویند
میبینه جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست، لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز مادم و وطن من.
در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
روزانه اول خوب بسیار و مشکل کار پیدا میشه، وقتی که کارم پیدا میشه روزانه میرم 200 افغانی یا 200 افغانی روزانه میتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش تازه‌ای گفته که تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری بشری قرار خواهند داشت. این نهاد سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست 6 کشور قرار داده که به کمک‌های فوری نیاز دارند تا باشندگان آن باید از خطر مرگ نجات داده شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد انبیا باشنده اروزگان و سرپرست خانواده 7 نفریش است. چندین تن از اعضای خانواده او نابینند و برای مراقبتشان کسران ندارند. محمد انبیا میگوید ناداری او را در شرایط دشوار قرار داده است. با گفته او تا کنون هیچ کسی با او کمک نکرده است.
شام به شام به خانه ها میگردم و زاری میکنم، کمک میخواهم. گاهی میروم کار را درو میکنم، به اولاد هایم پخته میکنم. حیران هستم که چی چاره کنم. نه در معیوبین ثبت هستم و نه هم ماش دارم. من خودم، مادرم و همسرم نابینا هستیم. پدرم پیر است، کاریگر نداریم. آنها مؤسسات بیایند و با ما کمک کنند.
محمد انبیا میگوید این وضعیت او را تا حد در تنگنا قرار داده که از خداوند برای خانواده‌اش طلب مرگ میکند. این تنها محمد انبیا نیست، بل بیشتر افغانها در کشورشان در شرایط مشابه قرار دارند و شب و روزشان را به سختی میگذرانند. رادیو آزادی نیز هر از گاهی در گزارش‌هایش با این گونه خانواده‌ها گفتگو کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به تازگی گفته است نزدیک به 6 میلیون نفوس افغانستان به زودی با عدم مسئولیت غذایی و گرسنگی روبرو خواهند شد و با سرد شدن هوا میزان مرگ و میر نیز بلند خواهد رفت. در یک گزارش تازه منتشر شده این سازمان آمده است عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نشان دهنده این است که در آینده نزدیک تلفات جانی چشمگیری را در پی خواهد داشت، زیرا تخمین می شود که حدود 6 میلیون نفر در حالت اضطراری قرار خواهند داشت. پس از آن خطر عدم مسئولیت غذایی و سطح مرگ و میر بلند خواهد رفت، زیرا فصل سرما و کم آب در راه است. در این گزارش همچنان گفته شده است به شمول افغانستان 19 کشور آسیب دیده از قحطی در جهان به کمک‌های بشری نیاز دارد، اما افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن 6 کشور جهانند که به کمک‌های بشری عاجل نیازمندند تا ادبای این کشور از خطر گرسنگی و مرگ نجات داده شوند. این اداره سازمان ملل متحد گفته است زمستان سال پار نزدیک به 20,000 تن به گرسنگی شدید مواجه بودند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین زده بود که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با بحران جدی گرسنگی روبرو هستند و این اداره بر ارائه کمک بیشتر جامعه جهانی به افغانهای نیازمند تاکید کرده بود. پس از حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی بیشتر مؤسسات کمک کننده در افغانستان کمک‌هایشان را متوقف کردند. همچنان دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، مردم کارشان را از دست دادند که به دلیل آن بحران اقتصادی دامنگیر افغانستان شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در حالی که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید افغانستان به یک چارچوب روشن برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها نیاز دارد، شماری از خبرنگاران افغان میگویند که از ادامه کار در این کشور ترس دارند. این خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که در حاکمیت طالبان هیچ قانونی برای حمایت از آنها عملی نمی‌شود و همکاری منابع هم روز به روز با خبرنگاران به دلیل فضای حاکم کمتر می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران از کار در افغانستان میترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یکی از خبرنگاران است که در زیر حاکمیت طالبان کار رسانه‌ای انجام می‌دهد. او نمی‌خواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود. این بانو اما می‌گوید کار رسانه‌ای زیر حاکمیت طالبان روز به روز دشوارتر می‌شود.
اجازه پوشش رویدادهای امنیتی برای خبرنگاران داده نمی‌شود. اجازه بررسی برخی از موضوعات در سطح شهر، حتی موضوعات عادی برای ما داده نمی‌شود. مردم آنقدر ترس آنها را فرا گرفته که نمی توانند آزادانه صحبت کنند. حتی در برخ موارد روی موضوعات بسیار عادی، موضوعات اجتماعی و اقتصادی، مردم شهروندان کابل از صحبت ابا می‌ورزند.
در همین حال مینه، یکی دیگر از خبرنگاران زن در افغانستان، میگوید قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که به گفته او یکی از بهترین قوانین در این حوزه است، اکنون به گونه درست عملی نمی شود. او همچنان از شریک نکردن اطلاعات با خبرنگاران زن از سوی برخی مسئولان حکومت طالبان انتقاد می کند.
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که بهترین قانون در جهان است داریم، اما زمان می توانیم خوشحال باشیم که قانون به صورت درست تطبیق شود. متاسفانه این قانون امروز به صورت درست تطبیق نمی شود و دولت مردای ما در بعض مواقع از دادن اطلاعات ایوا می ورزه، بخصوص برای خانوما.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران آزاد هستند که مطابق به قانون رسانه ها کار کنند. این در حالی است که مارکوس پوتزل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما، دیروز در بازدید از یکی از رسانه های خصوصی در افغانستان گفته است خبرنگاران نباید از امنیت شخصی خود ترس داشته باشند و سکوت کنند. دفتر یونما به روز چهارشنبه در حساب توییتر خود به نقل از آقای پوتزل نوشته که جامعه سالم به رسانه‌های آزاد ضرورت دارد. در بخشی از این توییت همچنان آمده است برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان یک چهارچوب روشن نیاز است. یک تن از نمایندگان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان در یک سال گذشته با وجود دادخواهی‌ها چهارچوب مشخصی برای کار رسانه‌ها و حفاظت از آزادی بیان تعریف نکرده است. به گفته او برای حفاظت از آزادی بیان یک چارچوب مشخص که مطابق آن خبرنگاران و همچنان رسانه‌ها بتوانند به گونه آزادانه و بدون ترس و هراس فعالیت کنند نیاز است و هرچه عاجل‌تر باید از سوی نظام امارت اسلامی افغانستان ساخته شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون آن، تا زبان نشر این گزارش به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. آقای مجاهد پیش از این گفته بود که آنان کمیسیون تخطی رسانه‌ها را دوباره تشکیل خواهند داد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌های زیادی بسته شدند و خبرنگاران زیادی هم یا بیکار شدند یا ترک کشور کردند. ویدیوها و عکس‌هایی از برخی خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در داخل و کشورهای همسایه به کارهای شاقه روی آوردند. با این همه زندانی شدن، لاتکوب و تهدید خبرنگاران در یک سال گذشته مواردی هستند که نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای حامی خبرنگاران گزارش کردند، مواردی که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی وارد ششمین روز آن شد. مهسا امینی پس از دستگیری توسط پلیس ارشاد ایران به اتهام عدم رعایت حجاب در توقیف پلیس جانش را از دست داد. مرگ او باعث اعتراضات گسترده در ایران شده. ساعت قبل در این مورد با روزبه بلهری، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این مورد صحبت داشتن. نخست در مورد تازه ترین خبرهای اعتراضات پرسیدم.
آخرین اخباری که ما در دست داریم این که شب گذشته بیش از 80 شهر صحنه تجمع‌ها و اعتراض‌های خیابانی معترضین بود، معترضین به جان باختن مهسا امینی، و در جریان اون خب تعداد خیلی زیادی زخمی شدند بر اثر تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی، حالا نیروهای امنیتی و انتظامی، و همینطور صدها تن بازداشت شدند. کلاً طی 6 روزی که الان داره میگذره از این اعتراض‌ها، دست کم 14 تن کشته شدند. البته آمار رادیو فردا متفاوته، ما تونستیم 8 تن رو تایید بکنیم به صورت نهایی. در این حال تعداد بازداشت شده ها اصلا مشخص نیست، تعداد زخمی شدگان معلوم نیست. گزارش های بسیار وجود داره، حالا چه به صورت کتبی شنوندگان ما فرستادند و یا فیلم هایی که به دست ما رسیده که نشون میده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی یا یگان ویژه در حال تیراندازی مستقیم به سمت مردم هستند. خب تصاویری هم منتشر شده از قربانیان حادثه به ویژه در شهرهای غربی ایران، شهرهای کردنشین، که حتی جوان 16 ساله زخمی شده، بدن جانش رو از دست داد شب گذشته، یا دختر 10 ساله‌ای که همراه با پدرش زخمی شدند. آخرین خبری که ما در رابطه با این دختر 10 ساله به طور مثال داشتیم تا 2 روز پیش بود که گفته شده بود در بخش ICU هست و حالش وخیم هست و هیچ گونه تبعیضی در تیراندازی انجام ندادن. همین موضوع موجب شده که معترضین خشم خیلی زیادی داشته باشند. در واکنش و در دفاع از خودشون اخبار خیلی زیادی ما داشتیم، باز همراه با فیلم، که ماشین‌های نیروی انتظامی پلیس رو آتیش زدن و حتی در مشهد و در آمل 2 کلانتری تصرف شد توسط مردم، آتش زدن، ساختمان فرمانداری آمل هم تصرف شد و آتش زده شد.
آقای بلخری، شما از ویدیوها گفتین، اخیراً گزارش‌های نشر شده که برخی ویدیوهای تظاهرات اخیر در ایران از شبکه‌های اجتماعی به شمول اینستاگرام حذف شده، در این مورد اگر بیشتر بگوین.
خب در گذشته هم این موضوع بود، یعنی بحث و سخن مطرح بود که حتی پست هایی که علیه به طور مثال رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست یا علیه جمهوری اسلامی هست یا علیه دولت هست، به ویژه از طرف فعالان شناخته شده حذف میشه، و این در شرایطی که خود مقام های جمهوری اسلامی ایران آزادانه نه در اینستاگرام حتی در توییتر هم خیلی راحت دارن تبلیغ میکنن، ایده هاشون رو مطرح میکنن و خب خیلی از اونها مثلا ابراهیم رئیسی، خود علی خامنه‌ای به نوعی مسئول شناخته میشن در برخورد خیلی شدید امنیتی قضایی با معترضین که حتی منجر به مرگ اونها شد. خب ما میدونیم در اعتراضهای آبان 98 به گفته خبرگزاری رویترز دست کم 1500 تن کشته شدند.
عکس‌العمل‌های بین‌المللی در کبار تظاهرات اخیر در ایران چگونه بوده تا حال؟
بسیار چشمگیرتر از اعتراضهای قبلی در ایران بوده به نوعی. نه فقط دولت‌ها، خب به طور مثال جو بایدن دیروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل حمایتش رو از زنان و دختران ایرانی اعلام کرد. رئیس جمهوری شیلی هنگامی که صحبت میکرد در رابطه با تلاش برای برقراری حقوق زنان و مردان در کشورش به قتل مهسا امینی اشاره کرد. اتحادیه اروپا همینطور و شمار دیگری از کشورها. اما اگر ما صرفا نخواهیم دولت‌ها رو بپردازیم، از سوی چهره‌های معروف هنری، فرهنگی و ادبی محکوم شده جمهوری اسلامی به خاطر برخوردی که با معترضین داشته و همینطور در ماجرای جانباختن مهسا امینی، و باز هم پایین تر گروه های موسیقی بودن که درست کردن یا گروه هکری ناشناس اقداماتی رو انجام داده، چند سایت جمهوری اسلامی از جمله سایت خود رهبر جمهوری اسلامی را هک کردن.
جوزف بارل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که تعزیرات جدید تنبیهی علیه روسیه وضع خواهد شد. پیش از این اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیج جزئی نظامی را اعلان کرده بود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که با هماهنگی شرکایشان در اسرع وقت درباره تدابیر پیشگیرانه اضافی علیه روسیه تصمیم میگیرند. او گفت که اتحادیه اروپا با مطالعه اقدام مدود کننده را چه از لحاظ شخصی و چه در عرصه سکتوری اتخاذ خواهد کرد. بورل همچنان گفت که تصمیم نهایی درباره وضع تعزیرات جدید علیه روسیه نیاز به نشست رسمی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیج جزئی نیروهای نظامی روسیه را برای به گفته او کمک به آزادی منطقه دونباس در شرق اوکراین دستور داده. دونباس منطقه است که نیروهای روسی پس از تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه در این اواخر مناطق زیادی را از دست داد. این سخنان یک روز پس از آن بیان می‌گردد که روسیه در مناطق اشغالی در شرق و جنوب اوکراین برگزاری رایگیری را در ارتباط به الحاق این مناطق به روسیه اعلام کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
اخیراً زهرا جویا، مؤسس سایت خبری رخشانه، از سوی بنیاد بل و ملندا گیتس جایزه گولکیپرز سال 2022 را به دست آورده. زهرا جویا اولین زن افغان است که این جایزه را به دست آورده است. خجسته کبیری با خانم جویا مصاحبه کرده، نخست از او پرسیده که این جایزه چه ارزشی دارد.
معنای جایزه بر ما شخصا به لحاظ از اینکه در شرایط بد قرار داریم، وضعیت کشور ما، وضعیت نصف نفوس افغانستان را وقتی میبینیم، بر ما این معنا رو میده که هنوز هم صدای زنان افغانستان شنیده میشه، اما این صدا کافی نیست و ما امیدوار هستیم که بیشتر صداهای ما شنیده شود و حقوق ما ابتدایی ترین حقی که ما داریم اونا بر ما برگردانده شود. این رقم جایزه ها را ممکن است که برای به لحاظ مادی یا ارزش چیزی نداره بر ما، اما وقتی به طرف از این میبینم که یک پلتفرم در اختیار ما قرار میگیره و ما به عنوان یک خبرنگاری که در راستای تقویت صدای زنان افغانستان کار میکنم، بسیار خوشحال میشم که از این پلتفرم استفاده کنم، همی که ما بتانیم از همی پلاتفورما استفاده کنیم و صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم، بسیار ارزش داره.
شما فکر میکنین که جایزه اگه به شما داده نمیشد، به کی داده میشد به جای شما؟
فکر میکنم آدم های زیاده هست ارزش داره. دخترایی که پنهانی به مکتب میرن تانست به جای ما اونا جایزه را بگیرن، دخترایی که پنهانی میرن کار میکنن، یا دخترایی که حتی بس دلیل فقر و محرومیت مجبور شدن که ماسک بپوشن، مجبور شدن که لباس سیاه حجاب اجباری بکنن، کراچی دستی بگیرن، برن به سرکای کابل آیس کریم فروشی کنن. ما خیلی دوست داشتم به جای ما اونا تقدیر شون. از نظر ما اونا شایسته تقدیر و شایسته جایزه هستن.
و این استیج بین المللی چقدر میتونه شما را کمک کنه در رساندن صدای دختران و زنان افغان به جامعه جهانی؟
ما در یک سال گذشته، از 15 آگست سال گذشته تا حال را، به صورت مشخص متوجه مؤثریت کاری خودم و همکارانم در رسانه رخشانه شدیم. در مدت یک سال ما بیشترین داستانها را تانستیم که از حاشیه به متن بیاریم، صدای زنان باشیم. و کاری که در این مدت کردیم می بود که ما با مجله تایم آمدیم، گزارش ویژه نشر کردیم، آمدیم با روزنامه گاردین گزارش های ویژه نشر کردیم و در واقع اجازه ندادیم وضعیت زنان افغانستان به طور کلی از هان آمه حذف شود. از کاری که ما فعلا میکنیم در رسانه ما، رسانه رخشانه، بیشترین مخاطب ما بدون شک این پلتفرم ها بسیار بر از ما کمک میکنه که ما صدای زنان افغانستان را همیشه تقویت کنیم. کاری که ما مثلا در رابطه با کاری با مجله تایم یا روزنامه گاردین که میلیون ها خواننده و مخاطب داره میکنیم، بر از ما اینمی را مهم است و اینمی اهمیت داره که ما صدای زنان را بیشتر تقویت کنیم. ما یک دانه استوری را میتونیم مستقل نشر کنیم، اما مؤثریتی که مثلا با روزنامه گاردین نشر میکنیم او مؤثریتش چیز دیگه است، مخاطب بیشتر کسب میشه و وضعیت زنان بیشتر بازتاب داده میشه.
تشکر. و در آخر میشه که خانم جویا شما پیامتان به عنوان مدافع آزادی بیان و یک زن تاثیرگذار در جامعه داشته باشین؟
بسیار تشکر. ما حرف ما ای است که لطفاً قوی باشین، در کنار دخترها باشین، حقوق زنان را در اولویتتان قرار بدین، نگذارین نصف جمعیت افغانستان از جامعه حذف شوند و لطفاً بگذارین در این شرایط سخت که فعلا در افغانستان حاکم است، در کنار هم با روحیه همدیگر پذیری و همدلی زندگی کنیم و همدیگر را حمایت.
تشکر بسیار زیاد از شما خانم جویا.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. صدها به جا شده از پنچیر میگویند که ادامه جنگ های اخیر در آن ولایت زندگی آنها را با دشواری های جدی مواجه ساخته. شماری از مناطق پنچیر اخیرا شاهد درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و نیروهای ضد آنها بوده. به جا شدگان از پنچیر در حال حاضر در چه وضعیت به سر میبرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنچیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخانخیل ولسوالی و نابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
میبینید جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که نسایدش نیست، ایران رفت است. کسایی همیجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمانی گفتن که این خانه بیکار است، همیجا بشه دیگه مدموجه شش که مده تافیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز مادم و وطن من دیگه. ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنچیر چیزی را با خود بریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تن و سر و مارا کشیدیم خلاص دیگه، هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم برسیم. بر ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرانیاش ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنچیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنچیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنچیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، رخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنچیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنچیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه‌هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت‌های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنچیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یو سل نه سل وخت کورنۍ سره چې په دې اخر تقریبا درې څلور میاشتې د پنچیر نه د جنګونو په واسطه باندې را مهاجر شوي
و به ولایت کاپیسا آمدن. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنچیر که از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند میگویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنچیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم در منطقه ازیت آزار میکنن، آزار میدن. چند دفعه رفتیم در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا اومد، اونا در ازیت آزار شده و فامیلا بود، مجبور شدیم که پس دوباره موجه شدیم به این منطقه کاپیسا. سه تیره است که میریم اونجا، بس در منطقه ما دوباره از جا پس میریم. مردم ها اون وقت سر به خود میان، تلاشی میکنن، آزار میدن. مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف موجه شدیم. آره باش آمازین نیام خوشی که نداریم، از این ناو دریا استفاده میکنیم. دیگه مشکلات زیاد است، مشکل اقتصادی خوب کاروبار نیست، همه گیری کار است. مکرامی آمد در ریاست ماگیرین چند بار ریزه دادیم، می آمدن خانه ما را سروه میکنن، میدیدن، ولی روزی که تزیه میرفتی نامای ما نمیبود.
ادامه خشونت ها در پنچیر واکنش های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنچیر ادامه می دهد. یوناما در حساب تویترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنچیر موثق به نظر می رسد. پیش از این عفو بین الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی اش نشان می دهد که طالبان با تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنچیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. به اساس گزارش‌های اخیر دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنچیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری‌ها سبب شده تا خانواده‌های زیاد دیگری خانه‌هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانیش در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد وضعیت حقوق ابتدایی بشری در سراسر جهان به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. با گفته مقامات محلی، بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته و در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به سل تشخیص شده. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان صادر شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از محکمه خاص سازمان ملل متحد خواسته که روسیه را بر مبنای عدالت مجازات کند. و بیش از 1300 تن در جریان تظاهرات اخیر ضد جنگ در روسیه دستگیر شدند.
رهبران زن.
سلام، و پس از ظهرتان بخیر به برنامه رهبران زن به میزبانی من خجسته کبیری از رادیو آزادی خوش آمدین. امید است که روزت این دم بخیر سپری کرده باشین. در برنامه امروز هم روی از اینکه یک سال میشه دانش آموزان بالاتر از صنف ششم از مکتب محروم هستند و تعداد زیاد از کادرهای زنان از افغانستان به گونه روزافزون مهاجرت میکنند، در حالی که یک سال میشه دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و زنان کادر هم به گونه روزافزون بنابر وضع محدودیت ها سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک می کنند. در این برنامه امروز با مهمانانم ظریفه یعقوبی، اولین معلم زن در ولایت دایکندی، مؤسس سازمان اثر و خانم مبارز برای حضور زنان افغان در جامعه، همچنان رخشانه رضایی فعال سیاسی که مدافع حقوق زن هم هستند و تحصیلاتشان هم در بخش علوم سیاسی بوده، روی همین موضوع بحث خواهیم کرد.
سلام به شما و سلام به همکاران عزیزتان، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
خب خانم یعقوبی، قسمی که میفهمین متاسفانه بنابر محدودیت هایی که در برابر زنان افغان انجام میشه، تعداد زیاد از زنان افغان به گونه روزافزون افغانستان ترک کردن و همچنان در حال ترک کردن هستند، به نظر شما این چه عواقبی میتونه در دراز مدت داشته باشه؟
شما در جریان هستین که طول یک سال حکومت جمهوریت سقوط کردن و طالبان حکومت رو به دست گرفتن. روز سیاهی، روزی که هیچ قابل باور نبود تا 20 سال که بر سر زنای افغانستان و یا بر سر دختران افغانستان بیاین، اما ما امروز شاهد اون شدیم که تجربه کردیم. یه عقبی خیلی بد دارم که چون جامعه فلج، چون جامعه نیسته که جامعه بدون زن ناممکن هست. امروز زنای افغان، زنای رهبرای افغانستان که افغانستان را ترک کردن، رفتن به بیرون از افغانستان. ما افغانستان را به افغانستان یک سال قبل خیلی ضعیف و ناتوان میبینیم.
خانم رخشانه رضایی هم با ما در برنامه هستن. خانم رضایی، به نظر شما ای که محدودیت ها در برابر زنان بیشتر میشه و هیچ سهم به زنان داده نمیشه، زنان حق انتخاب حتی ندارن و خانه نشین هستن و از آموزش هم محروم هستن و این همه باعث شده که زنها مجبور شون تا افغانستان ترک بکنن و دیگر در کشور باقی نمانن، اگر همه قسم رویکرد طالبان در برابر زنان ادامه داشته باشه و زنان هم مجبور شوند به مهاجرت های اجباری از دست میتیم به گونه روزانه و یا هم کادرهای دیگر که در داخل افغانستان هستن، استعداد از اینا حرف میشه، برشان شانس و موقع داده نمیشه، به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
تشکر. سلام بر شما، سلام به همکارای تخنیک شما، سلام به تمام مردم غیور افغانستان که صدای ما را از طریق برنامه شما میشنوند و سلام خود به خانم یعقوبی دارم. بسیار جای تاسف هست. امروز ما به جای پیشرفت میاییم از دغدغه ها، از مشکلات ها و از نابودی های افغانستان قصه میکنیم و این قصه ها طبعا طعم تلخ در وجود هر انسان و هر فرد افغان دارند. مهاجرت های روزافزون و از اینی که مردم ما در کشور خودشان بیگانه هست و جای پا و جایگاه و جای بری بود و باششان داده نمیشه و حق مسلم و حق اساسی مخصوصا زنان، دختران، اقلیت ها و مردم افغانستان توسط یک گروه اینا اهلی که امروز هیچ چیزی را در جامعه افغانستان نمیفهمه سلب شده. طالبان پدیده های کهنه هست که با پدیده های جدید و مخصوصا با زنان که دشمنی دیرینه ای داره اینا سازگار و سازش نداره. مسائل حق طالبان از روزی که آمدن افغانستان اشغال کردن و واسطه هایی که در افغانستان اینا رساندن، واسطه هایی که مردم افغانستان از طالبان دیدن، یک بخش عظیمی که زنان افغانستان هست و یک بخش از واقعیت های جامعه افغانستانش اینا آمدن یک بخش از جامعه را حذف کردن. این خودش یک نوع آسیب، یک نوع ضربه اقتصادی بر سرنوشت نسل آینده افغانستان و مردم افغانستان هست. فعلا مردمی که مهاجرت میکنه هیچ کس بدیل و بتاب خودش مهاجرت نمیکنه و مخصوصا زنان یک کادر که امروز از افغانستان بیرون شدن در مهاجرت به سر میبرن یا در پاکستان هست یا در تاجیکستان هست یا در کشورهای دیگه هست یا در ایران هست یا در کانادا، هر جایی هست و اونها کادرهای افغانستان بودن و اونها نسلهایی بودن که برای آینده افغانستان امید وجود داشتن. از اونها امروز متاسفانه اونها رفتن بر کشورهای مهاجرت پناه بردن و امروز افغانستان از تمام مغزها، افغانستان امروز از تمام کادرها خالی هستند. در افغانستان زنان باید فعال می بود، امروز فعال نیست و مخصوصا جامعه مدنی زنان حذف شدن. امروز طالبان اگه آگاهی کامل می داشتن زنان حذف نمی کردن، در قرآن مراجعه می کردن و کتاب مراجعه می کردن.
بله ببخشین خانم رضایی، به نظر شما آیا راه حل امی بوده می تانه که اگر محدودیت ها بر خانم ها بیشتر شوه دست به مهاجرت بزنن؟ و
من فکر می کنم که این خودش یک نوع چالش های مهم و عمده ای که می باشن سر رای خود زنان افغانستان، سر رای مردم افغانستان، مخصوصا سر رای گروه اینا اهل که در افغانستان آمدن و این پایان این مرحله نمی باشن، بلکه فرار از بدبختی، فرار از کشتار، فرار از ظلم می باشن. و مهاجرت خودش سرآغاز یک نوع بدبختی، بیچارگی، بی‌جایی و خودش فرا تمام مشکلات هست. اما جان نگاه کردن برای شهروند افغانستان فرض است. وقتی که در مقابل یک گروه نااهل قرار می گیرن به خاطر